ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید در 15 دقیقه پیش رو. جو بایدن از همکاری آمریکا با مصر و قطر برای توافق درباره آزادی گروگان‌های اسرائیلی خبر داد. سازمان ملل میگوید روسیه در جنگ با اوکراین از موشک‌های کره شمالی استفاده کرده است. قانون نویسندگان ایران خواستار آزادی همه کارگران زندانی شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از تماسی تلفنی با سران مصر و قطر از همکاری سه کشور برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی خبر داد، در حالی که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در ریاض مشغول رایزنی است و هیئتی از حماس هم به قاهره سفر کرده. از آغاز درگیری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته شده، مصر و قطر نقش میانجی را میان دو طرف ایفا کردند. در ماه‌های گذشته پس از چند وقفه کوتاه مدت در جنگ و آزادی تعدادی از گروگان‌ها، سایر تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و آتش‌بس فوری در غزه با شکست روبرو شده است. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیداری دو روزه در ریاض از عربستان عازم اردن شد. قرار است آنتونی بلینکن درباره راه‌های تسریع کمک رسانی به غزه با مقام‌های اردنی و هماهنگ کننده نهاد امدادی سازمان ملل برای بازسازی غزه رایزنی کند. آقای بلینکن پس از اردن به اسرائیل می‌رود تا با رهبران این کشور هم درباره تازه‌ترین پیشرفت‌ها در پیوند با احتمال برقراری یک آتش‌بس موقت گفتگو کند. اما در همین حال مقام‌های اسرائیلی نگرانند که دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل اقدام‌های این کشور در نوار غزه حکم بازداشت برای چند تن از رهبران و سران این کشور رو صادر کنه. در واکنش به این اقدام احتمالی دیوان کیفری بین‌المللی گروهی از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره ایالات متحده آمریکا هم به دادگاه لاهه درباره هر گونه بازداشت مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل هشدار دادند. اونها تهدید کردند که در صورت صدور حکم بازداشت مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل، اعضای این دیوان با مقابله به مثل آمریکا روبرو می‌شوند. در همین رابطه سعید جعفری گزارشی تهیه کرد که با هم میشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چندین منبع اسرائیلی خبر داده که مقام‌های این کشور به طور فزاینده‌ای نگرانند که دیوان کیفری بین‌المللی در نهایت حکم بازداشت برای چندین نفر از مقام‌های ارشد اسرائیلی صادر کند. بر اساس این گزارش، این منابع اسرائیلی حتی صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را هم محتمل می‌دانند. مقام‌های اسرائیلی البته جزئیات و اطلاعاتی را که باعث نگرانی آنها در این رابطه شده فاش نکردند، اما تأکید کردند که احتمال صدور چنین احکامی جدی است. نوع واکنش اسرائیل به حمله گروه افراطی حماس به این کشور که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، با انتقادات گسترده‌ای در جهان حتی از سوی متحدین اسرائیل روبرو شده است. تعداد بالای تلفات غیر نظامیان در میان فلسطینی‌ها و همچنین ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به آوارگان در این باریکه از جمله مواردی است که مقام‌های اسرائیلی را نگران کرده که در نهایت حکم بازداشت برای برخی از آنها صادر شود. کریم خان، یک حقوقدان بریتانیایی که مسئولیت این پرونده را در دیوان کیفری بین‌المللی بر عهده دارد، میگوید تیم او در حال بررسی حوادث دوران جنگ است و جزئیات چندانی در این خصوص را در اختیار رسانه‌ها قرار نداده. دفتر او هم درخواست نیویورک تایمز را برای اظهار نظر بدون جواب گذاشته و تاکید کرده که به گمان زنی های رسانه‌ای پاسخ نمی‌دهد. در مقابل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در بیانیه‌ای به این شایعات واکنش تندی نشان داد و تاکید کرد که دولت اسرائیل تسلیم آنچه به گفته او ظلم در حق تنها دولت یهودی جهان است نخواهد شد. او در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص نوشت:
هر گونه مداخله از سوی دیوان کیفری بین‌المللی یک سابقه خطرناک بر جا خواهد گذاشت و سربازان و مقام‌های تمام دموکراسی‌هایی را که با تروریسم و تجاوز مبارزه می‌کنند تهدید خواهد کرد. اسرائیل تحت رهبری من هیچ تلاشی را از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتیش در جهت دفاع از خود نمیپذیرد.
دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاهه تنها نهاد بین المللی در جهان است که قدرت محاکمه افراد متهم به جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را دارد. این دادگاه نیروی پلیس مستقلی ندارد، اما برای دستگیری افرادی که علیه آنها حکم صادر می‌کند، به 124 عضو خود متکی است که بیشتر کشورهای اروپایی در آنجا حضور دارند، اما نام ایالات متحده و اسرائیل در این بین دیده نمی‌شود. اگر دیوان بین‌المللی کیفری در نهایت حکمی مبنی بر بازداشت رهبران اسرائیل صادر نماید، هرچند احتمالاً چنین احکامی اجرا نخواهد شد، اما نتانیاهو و اعضای کابینه جنگی او را در کنار کسانی چون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و عمر البشیر رئیس جمهوری برکنار شده سودان قرار می‌دهد که در اتهاماتی چون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم شناخته شدند.
گزارشی بود از سعید جعفری. اما ناظران تحریم‌های سازمان ملل می‌گویند بقایای موشک‌های اصابت کرده به خارکیف در دی ماه گذشته نشون می‌ده که موشکی بالیستیک ساخته کره شمالی بوده. بنابراین گزارش، استفاده از این موشک نقض تحریم‌های تسلیحاتی کره شمالی هم هست. کره شمالی از سال 2006 به دلیل توسعه موشک‌های بالیستیک و برنامه‌های هسته‌ای خود با تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل روبروست و این تحریم‌ها از اون زمان تا کنون تشدید شده. دولت آمریکا معتقد است که پس از ملاقات رهبران روسیه و کره شمالی در شهریور سال گذشته، سال 1402، فرستادن موشک‌های بالیستیک و گلوله‌های توپ ساخت کره شمالی به روسیه آغاز شده. اما در آستانه روز جهانی کارگر، کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی همه کارگران و فعالان کارگری زندانی شد. اعضای کانون نویسندگان در بیانیه خود با اشاره به برگزاری بیش از 1600 اعتصاب و اعتراض کارگری در سال گذشته نوشتند که در ایران هر روز روز کارگر است، چرا که کارگران هر روز برای کسب بدیهی ترین حقوق خود اعتراض می کنند، هر روز سرکوب می شوند و هر روز شکست ها و پیروزی های خود را شمردند. همزمان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی میگوید بازجویان رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی اعضای زندانی این تشکل صنفی را تهدید کردند که در صورت اعتراض یا صدور بیانیه‌ای برای روز کارگر پرونده تازه‌ای علیه آنها گشوده می‌شود و به دوره زندانشان هم افسوده خواهد شد. از 25 فروردین که طرح نور برای مقابله با زنانی که از سوی جمهوری اسلامی بد حجاب و بی حجاب خوانده میشن و مخالف حجاب هستند آغاز شد. ماموران نیروی انتظامی و افراد موسوم به سفیران مهر به خیابون‌ها آمدند تا حکم شرعی امر به معروف و نهی از منکر رو به گفته خودشون اجرا کنن، حکمی که شیوه اجرای اون واکنش و حتی خشم گروه‌های مذهبی رو هم برانگیخته. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
از دختران و همسران علمای مذهبی ساکن قم گرفته تا اعضای خانواده فعالان ملی و مذهبی و نمایندگان پیشین مجلس، 21 زن مسلمان که خود در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی به حجاب اعتقاد داشته و حتی در مقاطعی نقش دعوت کننده به حجاب کامل اسلامی را بر عهده داشتند، در نامه‌ای همراهی خود را با زنانی اعلام کردند که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. این زنان در نامه خود تاکید کردند که دین و خرد انسانی اجازه استفاده از اجبار به جای اختیار و آزادی انسان در امور فردی را نمی‌دهد و حکومت حق ورود و مداخله به حریم خصوصی شهروندان را ندارد. طاهره طالقانی از امضا کنندگان این نامه در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در مورد قانونی بودن حجاب گفته است:
قانونی قابل اجرا میتونه باشه که خواست عموم مردم و با عرف جامعه هماهنگی و همخونی داشته باشه.
الیه خورسندفر، جامعه شناس سیاسی ساکن ترکیه، معتقد است که سیاست‌های تمامیت خواهانه و ناآگاهانه حکومت سبب تغییر نگرش قشر مذهبی به موضوع حجاب شده است.
وقتی که استمرار جنبش ادامه پیدا کرد، وقتی نیروهای مؤثر یعنی زنان بر خواسته های خودشون اصرار ورزیدن و در کنارش نظام سیاسی خشونت بیشتری اعمال کرد، این قشر بیشتر به این نتیجه رسید که حکومت مستقر سبب ساز مسئله‌ای هست که این روزها هولوشش زیاد صحبت میشه، یعنی دین گریزی. و طبیعتاً این قشر برای اینکه دین یعنی ایدئولوژی که آنها بهش معتقد هستند کارکرد خودش رو از دست نده، میبایست مرز خودشون رو با سیاست‌های حاکمیت مشخص می‌کردن. این مرزگذاری از طریق دو گزینه، یا همراهی صورت می‌گیره یا سکوت کردن در برابر زنانی که پوشش خودشون رو انتخاب کردن و به حجاب اعتقادی ندارن.
صدیقه وسمقی، اسلامشناس و فقیه مسلمان، از جمله زنانی است که اعلام کرده با شناختی که از دین اسلام دارد حاضر نیست به حجاب اجباری تن دهد و او با برداشتن حجابش در کنار زنان معترض ایستاد. علی خرسندفر میگوید ادامه این شیوه سرکوب سبب می شود جمهوری اسلامی حامیان خود در میان اقشار مذهبی را از دست بدهد.
این وضعیتی که پیش خواهد آمد اینه که این پایگاه اجتماعی که نظام سیاسی سالیان سال بهش اتکا کرده بود به واسطه سیاست‌های نظام سیاسی و البته مهمترین نکته استمرار جنبش و خواسته‌های زنان روز به روز ریزش بیشتری پیدا خواهد کرد و در نهایت به نقطه خواهد رسید که من فکر می‌کنم بیشتر از این که شاهد سکوت این افراد در برابر مسئله انتخاب پوشش باشیم، بیشتر همراهی کردنشون رو با زنان و نیروهای مؤثر جنبش خواهیم دید.
انتشار بخش‌های منتشر نشده چهارمین پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که وزارت ارشاد تهیه کرده نشان داده که 84% کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند مشکلی با بی‌حجابی زن‌ها ندارند و یا هرچند مخالفان هستند کاری با بی‌حجابی دیگران ندارند. تنها 12.5% خبر دادند که در صورت مشاهده بی‌حجابی تذکر خواهند داد. با اینکه این نظرسنجی در سال گذشته انجام شده، اما در فروردین ماه امسال جمهوری اسلامی بدون توجه به نتایج آن شیوه همیشگی مقابله با حجاب اجباری یعنی سرکوب خیابانی و بازداشت را در مقابل زنانی که تن به حجاب نمی‌دهند برگزید. جمهوری اسلامی حتی حضور گسترده مردم در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی را نیز نادیده گرفت. اما جمهوری اسلامی تا کی به سیاست سرکوب خیابانی برای مقابله با خواست مردم ادامه خواهد داد؟ علی خرسندفر پاسخ می‌دهد.
تا زمانی که جمهوری اسلامی توهم قدرت دارد، جمهوری اسلامی تا کی توهم قدرت دارد؟ تا آستانه فروپاشی. چرا؟ برای اینکه منطق درونی این نظام‌های سیاسی بر اصل تسلط تام استوار هست. تسلط تام هم جز با ابزار خشونت امکان پذیر نخواهد بود.
زهرا ربانی املشی، زهره صحابی، پروانه سلحشوری، فیروزه صابر، الهه کولایی و سعیده منتظری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد درباره مخالفت بخشی از چهره‌های مذهبی و فعالان مذهبی با شیوه های حکومت و جمهوری اسلامی در برخورد با زنانی که حجاب رو قبول ندارند. اما بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، انتشار ترکیب‌های نیتروژنی و فعالیت‌های شرکت‌های پتروشیمی در مرودشت و بیستون سبب آسیب رسیدن به کتیبه‌های تخت جمشید و بیستون شده. این دو محوطه باستانی در سال‌های 1358 خورشیدی و 1385 در فهرست یونسکو ثبت شدند. این در حالیه که در قوانین و ضوابط یونسکو تاکید شده که اثرات مخرب توصیه‌ای و محیطی نظیر آلاینده‌ها تهدیدی برای میراث‌های جهانی است و نباید در حریم میراث فرهنگی، میراث کهن، اقدام‌های توسعه‌ای مثل ساخت کارخانه یا فعالیت‌های تجاری زیانبار انجام بشه. پیش از این هم بارها و بارها کارشناسان میراث فرهنگی ایران و همچنین روزنامه‌نگارانی که در این حوزه کار می‌کنند هشدار داده بودند درباره شرایط بد میراث کهن ایران، نگهداری اونها که با بی‌ملاحظگی و بی‌توجهی حکومت همراه است. اما شهروندان هم در این میان نقش خودشون رو باید به درستی ایفا بکنن و اگر به این میراث کهن سر میزنن یا از اونجا بازدید میکنن میراثی مثل میراث باشکوهی مثل تخت جمشید، باید مراقب باشن که آسیبی به میراث کهن ایران این میراث ملی ایران نرسه و از اون حراست بشه برای آیندگان. سپاسگزارم از اینکه با این بخش خبری رادیو فردا همراه من بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.